اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام بر شما. امید است که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد و از سلامتی کامل برخوردار باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در چهارشنبه 19 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 28 شوال سال 1442 هجری قمری و 19 جون سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. به صبحگاه چهارشنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما مثل هر روز تقویم تاریخ، پس از آن تکرار فرهنگنامه طبق روال هر هفته چهارشنبه ها، تکرار راه رستگاری، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز چهارشنبه 19 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 28 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 9 یون سال 2021 میلادی. 1953 سال پیش در روز 9 یون سال 68 میلادی نرون امپراتور بی‌رحم و خونریز روم پس از 31 سال زندگی و 14 سال امپراتوری خودکشی کرد. شایان ذکر است که کلودیوس اول امپراتور روم نرون را به فرزندی پذیرفت، اما نرون امپراتور را مسموم کرد و کشت و خود به جای او نشست. او در طول حکومت جابرانه خود بسیاری از نزدیکانش از جمله مادر، همسر و برادر خود و جمعی دیگر از درباریان را کشت. این امپراتور سنگدل همچنین کشتارهای وسیعی از مردم انجام داد که قتل عام مسیحیان و به آتش کشیدن روم از آن جمله بود. به همین دلیل شورش‌های علیه نرون به وقوع پیوست که در هنگام پیروزی آخرین شورش وی به زندگی کوتاه و ستمگرانه خود خاتمه داد. 969 سال پیش در چنین روزی 28 شوال سال 473 هجری قمری مجدود ابن آدم معروف به صنایع غزنوی عارف و شاعر بزرگ ایران در غزنین یکی از شهرهای ایران قدیم و شهرهای مرکزی افغانستان کنونی متولد شد. او در جوانی به مدح سلاطین پرداخت ولی دیری نگذشت که این شیوه را رها کرد و به عرفان روی آورد. صنایع آزادگی و خدمتگزاری به مردم را پیشه ساخت و در اشعار خود به انتقاد از حاکمان ظالم و متجاوز پرداخت. صنایع از جمله شاعران است که در تغییر سبک شعر فارسی و ایجاد تنوع و نوآوری در آن مؤثر بود. مهمترین اثر صنایع غزنوی کتاب حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه یا الهی نامه است که به صورت شعر در قالب مثنوی سروده شده و در برگیرنده افکار اخلاقی و عرفانی این شاعر بزرگ است. سیر العباد الی المعاد، کارنامه بلخ و طریق التحقیق از دیگر آثار اوست. یکصد و پنج و یک سال پیش در چنین روزی نهم گیون سال 1870 میلادی چارلز دیکنز نویسنده و رمان نویس انگلیسی درگذشت. او در سال 1812 متولد شد و بنیانگذار سبک رئالیسم یا واقع‌گرایی در ادبیات قرن 19 انگلیس است. دیکنز ابتدا جذب حرفه روزنامه‌نگاری شد اما بعدها به داستان نویسی گرایش یافت و رمان‌هایی همچون الیور تویست و دیوید کاپرفیلد را نوشت که برای او شهرت جهانی برمقان آورد. از دیگر آثار نویسندگی انگلیسی میتوان به کتاب‌های آرزوهای بزرگ، قصه‌ای از دو شهر و دوست مشترک ما اشاره کرد. یکصد و سی و شش سال پیش در روز نهم گیون سال 1885 میلادی نیروهای آلمان سرزمین توگو را در غرب آفریقا اشغال کردند. در این زمان سواحل این کشور به مکان مناسبی برای اروپاییان تبدیل شده بود تا از آنجا به تجارت برده بپردازند. به همین دلیل به توگو سواحل برده می گفتند. استعمارگران آلمانی تا جنگ جهانی اول توگو را در اختیار داشتند و در این زمان فرانسه و انگلیس این کشور آفریقایی را اشغال کردند. توگو سرانجام در سال 1960 به استقلال دست یافت. کشور توگو در ساحل اقیانوس اطلس 56,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و با کشورهای بنین، غنا و بورکینافاسو همسایه است. پنجاه و سه سال پیش در روز 19 خرداد سال 1347 هجری شمسی آیت الله سید محمد حسن الهی طباطبایی از علما و عرفای بزرگ درگذشت. سید محمد حسن در سال 1325 هجری قمری در تبریز در شمال غرب ایران متولد شد. ایشان در سن 19 سالگی همراه برادر بزرگتر خود علامه محمد حسین طباطبایی راهی نجف اشرف شد و در حوزه علمیه آن شهر به تحصیل و فراگیری علوم دینی پرداخت. آیت الله الهی طباطبایی پس از فراگیری علوم و معارف اسلامی به زادگاه خیش تبریز بازگشت و مشغول تدریس شد. ایشان از جمله دانشورانی بود که چراغ هدایت و فضیلت را برافراشت و با تلاش علمی و فرهنگی خود نور ایمان را بر زوایای تاریک جامعه عصر خیش تابانید. کتاب رساله‌ای در علم موسیقی و روابط معنوی روح با صداها از تألیفات این عالم بزرگوار است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 19 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 28 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 9 یون سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. بررسی مطلب پیرامون روز جهانی صنایع دستی و برگزاری مسابقه اعجاز سخن در کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان. دوستان عزیز شنونده، هم اکنون مطلبی را پیرامون روز جهانی صنایع دستی تقدیم حضورتان میکنیم. 10 ایون روز جهانی صنایع دستی است و برنامه های مختلفی در نقاط گوناگون جهان برای بزرگداشت این هنر دیرین بشر اجرا می شود. گفتنی است از سال 1964 میلادی با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی در قالبی که از ارگان های وابسته به یونسکو، صنایع دستی به عنوان بخش از حیات فرهنگی اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران از سال 1968 با عضویت شورای جهانی صنایع دستی در آمده است. صنایع دستی یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است که به موجب برخی از اسناد و مدارک تاریخی سابقه پیدایش آن به عصر حجر می رسد. شواهد نشان می دهد که رشته های گوناگون صنایع دستی از خدمت در حدود 12,000 سال برخوردارند که در تمام طول این دوران اقتصاد، اجتماع و سیاست تأثیرات شگفت بر آنها گذاشته است. به عنوان مثال، ظهور انقلاب صنعتی اروپا بزرگترین رویداد تاریخی محسوب می شود که پس از آن صنایع و حرفه های دستی به یک بار دچار تحول و دیگرگونی عظیم شد و بسیاری از این صنایع در کانون انقلاب صنعتی رو به نابودی گذاشت. نمونه های موجود از صنایع دستی که متعلق به هزاران سال پیش بوده است، جلوه های درخشان از فرهنگ، هنر، اعتقادات و آداب و رسوم مردمی آن زمان را به خود جمع کرده است. این آثار به ما نشان می دهد که مردم در گذشته چطور فکر می کردند، ارتباطشان با مبدا هستی چگونه بوده و زندگی مادی آنها چه کیفیتی داشته است. صنایع دستی در گذشته در زندگی روزمره مردم حضور فعال داشته و مردم با آنها زندگی می کردند. به عنوان مثال، ایرانیان بر روی باغ فرش ها و زیرانداز های دستباف می نشستند و لباس های می پوشیدند که خود بافته بودند. هرچی بود، هنر بود و صنایع دستی در متن زندگی آن را زیباتر می کرد. بر اساس مطالعات و تحقیقات به عمل آمده و آثار و اشیای گوناگونی که در کاوش های باستان شناسی کشف شده، ایران در کنار کشورهای هندوچین مهد و کانون اصلی صنایع دستی جهان به شمار می آید. در این میان ایران به لحاظ آن که در حوزه صنایع دستی از تنوع زیاد برخوردار است، در صدر این کشورها قرار دارد. در ایران حدود 152 نوع صنایع دستی شناسایی شده است که با زیرساخت های آن این تعداد به حدود 350 عدد می رسد. صنایع دستی در این کشورها علاوه بر نقش والای فرهنگی طی صده ها و هزاره ها به تامین نوع تعادل اقتصادی و اجتماعی هم کمک کرده است. این گونه صنایع همواره برای گروه های زیادی از صنعتگران شهری و روستایی ایجاد کار و درآمد کرده و از آن به عنوان عامل مهم در رونق اقتصاد روستایی یاد شده است. باید گفت صنایع دستی در ایران رشته های متنوعی دارد که از مواد همچون خاک، سنگ، چوب، فلز، پارچه، چرم و شیشه ساخته شدند. البته صنایع دستی در گذشته در زندگی روزمره مردم حضوری چشمگیری داشته و جزوی وسایلی کاربردی بوده، ولی امروزه کاربرد این وسایل در زندگی کمتر شده و بیشتر جنبه تزیینی دارد. در این حال تعداد بالای شاغلان در حرفه های گوناگون و ارزش افزوده قابل توجه صنایع دستی و همچنین نقش مهم آن در سوددهی و ارزآوری از جمله دلایل مهم اقتصادی در حفظ و گسترش صنایع دستی در ایران است. علاوه بر نقاط اشتراک صنایع دستی در تمامی نقاط دنیا، هر رشته از صنایع دستی پیام‌آور سنت ها و فرهنگ یک منطقه است و میتواند رنگ و بوی خاصی آن سرزمین را به محیط و انسانهای دیگر هدیه کند. امروزه با وجود ارتباطات گسترده و وسایل ارتباطی جمعی و آشنایی انسانهای نقاط مختلف جهان با یکدیگر، صنایع دستی زیبا و کاربردی از همه جای دنیا قابل دسترسی و تهیه است. چنانکه با بهره گیری از صنایع دستی و محصولات سنتی در دکوراسیون منزل میتوان هم بر زیبایی و چشم نوازی محیط زندگی افزود و هم فضای متفاوت و خاص را در منزل و یا محیط کار آفرید. به همین دلیل بسیاری از طراحان با ذوق و سلیقه و به کارگری صنایع دستی در دکوراسیون و جایگزین کردن برخی از لوازم ماشینسازی معمولی با صنایعی که از ارزش های هنری برخوردارند، راه جدید برای طراحی های خلاقانه و چشم نواز یافتند. باید گفت در یک سال اندی که از شرایطی ایجاد شده و دلیل پاندمی کرونا می گذرد، شرایط زندگی بسیاری از ما دچار تغییر شده است. قرنطینه های خانگی و دورکاری بسیاری از شاغلان و تحصیل دانش آموزان و دانشجویان در سراسر دنیا زمانی در منزل بودن را برای بسیاری از ما افزایش داده. شاید ذهن شما هم در هر دقیقه جایی می رفت و به دنبال چیزی برای انتقال اضطراب خود بود. آیا می دانستید که کار هنری و صنایع دستی می تواند سلامت روانی را بهبود ببخشد و در چنین شرایط ما را یاری کند؟ بنابراین باید داشته باشد که برای پی بردن به مزایای بهداشت روان نیاز نیست که یک هنرمند قدیمی و یا ماهر و یا شناخته شده باشد. تنها چیزی که شما نیاز دارید انرژی خلاقانه، وقت برای کار بر روی پروژه خود و روحی بالا در هنگام شروع کار هنری و آموختن صنایع دستی است. برای فکر کردن به یک پروژه یا آموختن اصول اولی یک رشته هنری، ابتدا به علاقه خود فکر کنید و سپس شکیباییتان را افزایش دهید. در انجمنهای متعددی موجود برای مبتدیان و تماشای آموزش‌های ویدیویی به صورت آنلاین از شوید و گام به گام نحوه تکمیلی یک پروژه را بخوانید. نکته مهم این است که هرگز تسلیم نشوید. شما اگر مبتدی باشید، احساس موفقیتی که در پایان یک دوره یا اثر هنری به دست می آورید با هیچ حسی نشاط و شادی و آرامش قابل مقایسه نیست. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و اینک توجهتان را به یک گزارش جلب میکنید. اخیراً در شهر دوشنبه در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان مسابقه اعجاز سخن دایر گردید. اینک در این زمینه گزارش را بشنوید.
در آغاز آزمون ادبی اعجاز سخن، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های اجتماعی و رابطه با جامعه امومالی نصردین زاده، رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نوریدین سعید و اهل ایجاد کمیته و زیرساختارهای آن اشتراک داشتند.
از روی نامینیشن کتابخانی در آزمون امروز ایجاد سخن اشتراک میکنم و واقعا هم این اقدام سری وقتی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که در حاشیه آزمون فروغ صبح دانایی برگزار میگردد و این بسیار خوب است، چون بار دیگر ما میتوانیم اثبات نماییم که اهل قلم امروزانی از کتابخانی از شعرخانی واقف هستند.
مورد ذکر است که آزمون اعجاز سخن بار اول است که در بین کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو خاصه ایجادکاران گذرانده می شود. طبق نظامنامه آزمون از روی دو نامینیسیا کتابخانی همه نوعی آثار بدیعی علمی و شعردانی گذرانده می شود. طبق اطلاعات در آزمون بیشتر از 150 نفر داوطلب از حساب هیئت ایجادی و کارمندان تکنیکی تمام واحدهای ساختاری کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از کل مناطق جمهوری اشتراک می کنند. در این زمینه در آزمون اعجاز سخن اشتراکداران مهارت سخنوری، قرائت شعر، مضمون و ماهیت کتاب‌های مطالعه کرده خود را معرفی کردند. هر نفر برای اشتراک در آزمون تیاری خوب دیده برای به دست آوردن غالبیت و سنجیدن دانش و ملکه خود تلاش ورزیدند.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند بزرگ یار و مددگار شما.
یاران همراه، عزیزان شنونده، تکرار راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
راه رستگاری. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. شنوندگان محترم، در برنامه‌های گذشته یادآوری کردیم یکی از ویژگی‌های برجسته اخلاق جهادی در اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از تقویت بنیان‌ها و توان نظامی، تکیه نمودن بر ارزش‌های معنوی مانند دعا و راز و نیاز به درگاه الهی. بر همین اساس رعایت اصول اخلاقی و انسانی شاخص دیگری است که هویت و فرهنگ جهادی اسلام را در مقایسه با جنگ‌های نظام‌های استکباری برجسته می‌سازد. عزیزان، تجربه جنگ‌های جهانی نشان می‌دهد تشنگان قدرت برای پیروزی در جنگ با قتل عام انسان‌های بیگناه فضایی آکنده از رعب و وحشت ایجاد می‌کردند تا بتوانند با شکستن نیروی مقاومت ملت‌ها آنان را در برابر قدرت شیطانی و ضد انسانی خود به زانو درآورند. ولی در سیستم نظامی اسلامی هیچ جایگاهی برای رفتارهای ددمنشانه و کشتارهای وحشیانه وجود ندارد. رسول گرامی اسلام پس از هر آرایش جنگی و تجهیز سپاهیان اسلام در برابر دشمنان بی منطق و جنگ طلب، پیش از اعزام آنان به میدان نبرد خطاب به آنان می فرمودند: مکر و حیله به کار نبرید، خیانت نکنید، پشته‌های دشمن را مورد تعرض و رفتارهای خشونت‌آمیز قرار ندهید. هیچ درختی را مگر آنکه ناچار شوید قطع نکنید. پیران، کودکان و زنان را به قتل نرسانید. بله عزیزان، این رهنمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خوبی نشان می‌دهد که در تمام فراز و فرودهای جنگ اصول اخلاقی و انسانی از هر جهت باید رعایت شود و حتی نباید منابع طبیعی تا هنگامی که ضرورتی وجود ندارد آسیب ببیند و در بعد انسانی نیز تنها باید با کسانی جنگید که با تجهیزات نظامی خود در برابر سپاه اسلام سفارایی کرده و آماده تهاجم و حمله هستند. قرآن نیز در این خصوص این گونه فرمان می‌دهد: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. هر کس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او بتازید. از نافرمانی خدا پروا کنید و بدانید که او همراه تقوا پیشگان است.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری سلام عرض میکنم. بحث ما در هفته های گذشته در مورد اخلاق در خانواده و به موضوعات مرتبط با این مسئله پرداختیم. توجه دارید که در ادامه سلسله بحث‌های اخلاقی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق خانواده، در پرتو الطاف الهی مباحثی رو در مورد اخلاق فرهنگی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تقدیم شما خواهیم کرد. عرض شود که یکی از شاخص‌های ارزیابی ملت‌ها فرهنگ و تمدن آنهاست. بر همین اساس به هر اندازه هر ملتی از گذشته فرهنگی مناسب و دیرینه تری برخوردار باشد، به همون میزان دارای موقعیت و جایگاه برتری خواهد بود. با چنین دیدگاهی به استناد اسناد و مدارک مسلم تاریخی باید این رو بپذیریم که پیامبران الهی در شمار پایه‌گذاران فرهنگ و تمدن‌های نخستین جامعه بشری قرار داشتند، زیرا آنان عمدتاً در میان اقوام و مللی به پا خواستند و دین خود را گسترش دادند که پیش از ظهور آنان آن جامعه فاقد هر گونه بنیان‌های فرهنگی مناسب بود. رسول گرامی از طرف پروردگار متعال، از طرف خداوند دانا و حکیم، مأموریت داشت به مردم کتاب حکمت بیاموزه. گذشته سیره عملی پیامبر که عملا وارد مباحث علمی می شده، چقدر ما از پیامبر گرامی اسلام احادیث جالب و ارزنده‌ای داریم که حضرت برای فضیلت علم و دانش و فرهنگ توصیه کردند. فرمود کسی که در راه کسب دانش گام بردارد، خدا او را به سوی بهشت راهبری می کند. برخی در مسیر دانش افزایی گام بر می دارند تا به چی برسند؟ به قدرت برسند، به ثروت برسند. گروهی برای که شهرت و نامنشانی به دست بیارن، بگن فلان چه مثلا پروفسوره، دانشمند مثلا مشهوریه، بعضی علم و دانش خود را برای خدمت و حفظ منافع مظاهر زر و زور و تزویر به کار میبرن. اما در فرهنگ اسلامی این چنین نیست. قدرت و ثروت ایجاد میکند، اما تنها با انگیزه الهی. باید تمام فراز و فرودهای علمی طی بشه. در این صورت به فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن آموزش علم به دیگران با هدف جلب رضایت الهی عمل نیکویی است و یادگیری آن عبادت و گفتگوی علمی تسبیح و کاربرد دانش جهاد و نیز آموزش دادن آن به کسی که نمیداند صدقه و به فردی که صلاحیت دارد موجب قرب و نزدیک شدن به درگاه الهی خواهد بود. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. اگر توفیقی بوده باشد، باز هفته های آینده محضر شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری انشاءالله مشرف خواهیم شد و مطالبی رو محضر شما ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فراز پایانی آیه حاوی این پیام است که مهمترین پشتوانه رعایت اصول اخلاقی و انسانی ایمان به خدا در عرصه‌های جنگ است. به بیان دیگر، در اوج جنگ بیش از هر زمانی روح انتقام جویی تقویت می شود و آتش ویرانگر خشم شعله ور می گردد و تنها عاملی که می تواند انسان رزمنده را در چنین هنگامه ای کنترل کند، پایبندی به تقوا و حدود الهی است. بله عزیزان، بنابر اسناد معتبر تاریخی، در جنگ احزاب که به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام کفر در برابر اسلام سفارایی کرده بود، علی علیه السلام وارد میدان نبرد شد تا با عمرو بن عبدود که جنگاور مشهور قریش بود و هیچ کس یارای مقابله با او را نداشت بجنگد. پس از آن که علی او را از پای در آورد و بر سینه او نشست، وی که هرگز تصور نمی کرد از جوانی 20 و چند ساله شکست بخورد، از شدت ناراحتی بر روی آن حضرت آب دهان انداخت.
علی علیه السلام بدون کوچکترین خشم و نفرتی پیکر نیمه جان او را ترک کرد تا نشان دهد که آن حضرت برای انتقام جویی به صحنه نبرد نیامده است، بلکه برای خدا و دفاع از حیات مکتب اسلام و نابودی کفر وارد میدان جنگ شده است و در هیچ شرایطی نباید اصول اخلاقی و حدود الهی را نادیده گرفت. البته آن حضرت در نهایت به زندگی عمرو بن عبدود که مظهر تمام نماگ جهان کفر در عصر خود بود پایان داد و پیروزی بزرگی را برای اسلام و مسلمانان به ارمغان آورد. شنوندگان عزیز، توفیق حضرت حقیارتان باد. خداوند متعال نگاهدارتان.
نبسته بکسته نبسته کرد به من ده، چو تخت پاره بر موج رها 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 من، زمن هر آنکه اردو شده به سینه نزدیک، به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من. نه چشم دل به سوری، نه باد در سبوری، که تر کنم دلوی به یاد آشنا من. چشم دل به سوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا Thank you.
نبستم به کس، دل نبسته کس به من، دل چه تخت پار من مست رها 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 من زمن هر آن که اونو چو دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
دور از آن چشم نوشم پند فرزانه به گوشم همه افسانه بود گر بود کوبه احزان با خیال روخ جان دل پری
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
دیدار وزیر نیروی ایران با تعداد از مقامات تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزاری سومین دور همایش زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دهم ایران و میزبانی تاجیکستان و صدور حکم زندان برای فرزند یکی از روحانیان معروف تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیران نیروی ایران و دارایی تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. در این دو طرف ها از روند گسترش روابط دوستانه و همکاری مشترک سودمند بین تاجیکستان و ایران اظهار رضایت نمودند. رضا اردکانیان و فیض‌الدین قهارزاده در این دیدار بر ضرورت گسترش همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی، سرمایه‌گذاری و صنعتی تاکید کردند. وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در 14th دور نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی ایران و تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است، در جریان برگزاری این کمیسیون با حضور دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان که هم رئیس این کمیسیون می باشد، راجع به سطح فعلی و دورنمای مناسبت های بین ایران و تاجیکستان بحث و تبادل نظر کرد. در نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان همچنین محمد تقی صابری و نظام الدین زاهدی سفیران دو کشور، تعدادی از مقامات دولتی فعالان اقتصادی تاجیکستان ایران شرکت کردند. همچنین وزیر نیروی ایران در سفر خود به تاجیکستان با وزیر کارهای خارجه این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. در این دار سراج‌الدین مهرالدین و رضا اردکانیان در باره گسترش همکاری‌های سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و تجاری میان دوشنبه و تهران بحث و تبادل نظر کردند. در این دور همچنین موضوع همکاری تاجیکستان ایران در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اوضاع افغانستان و مسائل مورد علاقه دو طرف بررسی شد. در شهر دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت این کشور بناهای اداری و ساختمان‌ها مقاومت‌سازی و بهسازی می‌شود. شنونده گزارش از شهر وحدت باشد. با توضیحات شهرت اسماعیل زاده، کارمند اداره حفاظت محیط زیست ناحیه وحدت.
در شهر وحدت در برابر وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دایره کارهای سازندگی و سبزگردانی روزهای استراحت تدبیرهای دستجمعانه دایره برگزار کرده می شود. چون تدبیر اکولوژی اکسی تازگی محل امروز با سهمی بخش حفظ محیط زیست در شهر وحدت با شرکت فعالان کارمندان ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و ساکنان در سطح بلند گذرانیده شد.
در شهر وحدت سه تازگی محل دایر گشت. در این اکسیا از مؤسسه تعلیمی ریاست معارف شهر، کالجی تیبی، کالجی امور شرکت ورزیدند.
دایره برگزار نمودن تدبیرهای تازه‌گردانی نمای بناهای استقامتی و مرکزهای جمعیتی را باز هم زیبا می‌گرداند. مقصد اساسی دایره نمودن اکسیا تازگی محل، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست و سبز و خرم نمودن دیار ارزیابی می‌گردد. که این عمل پیوسته زیر نظارت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت قرار دارد.
سومین دوره همایش زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. سومین دوره همایش زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی تاجیکستان روز 10 ایون در محل کتابخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این همایش رئیسان و نمایندگان وزارت و نهادهای مربوطه مقامات ولایت بدخشان، صوت و ختلان، نواحی تابع مرکز و شهر دوشنبه شرکت میکنند. گفتند است که اولین نمایش زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تحت عنوان هماهنگسازی نیروهای زنان برای پیشبرد توسعه مشترک از 15 می سال 2018 در پکین پایتخت چین برگزار شده بود. همایش زنان سازمان همکاری شانگهای توسط دبیرخانه این سازمان و فدراسیون بین‌المللی زنان چین راه اندازی شده که بیش از 200 نماینده از دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر شرکت کرده بودند. همچنین 15 و 16 ایول امسال در شهر دوشنبه دیدار سران و مقامات گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برنامه ریزی شده است که در چارچوب آن دایر نمودن همایش گردشگری سازمان همکاری شانگهای و جشنواره غذاهای ملی کشورهای عضو این سازمان پیش بینی شده است. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 سال 2001 در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد و در ماه این سال 2017 هندوستان و پاکستان نیز به این سازمان پیوستند. ایران، افغانستان، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای می باشند. اولین نمایشگاه محصولات کشاورزی در شهر باختر مرکز ولایت ختلان گشایش یافت. در این نمایشگاه شرکت های از کشورهای ازبکستان، افغانستان، روسیه، بلاروس، ایران و اوکراین حضور دارند. این نمایشگاه با حضور دولت علی سعید معاون اولی نخست‌وزیر تاجیکستان و قربان حکیم‌زاده رئیس ولایت ختلان افتتاح شد. شنونده صدای قربان حکیم‌زاده رئیس ولایت ختلان و صباحت الله مظفرف کارشناس مسائل کشاورزی باشد.
از جهت اکولوژی و ارگانیکی که این استاندارد بزرگی جهان باید همه طرف جواب می‌دهد.
خیلی اینچنین نوهای خیلی زیاد از خارج کشور وارد کرده شدن که قابلیت صادراتی دارند. بنابراین من گمان میکنم که میوه تر و تازه ختلان قریب همش قابلیت صادراتی را دارا میباشند و اینچنین در دایره لایحه ها امروز با کارکرد و نگهداری آنها نیز اهمیت داده شدند.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبری کوتاه ادامه میدهیم. نورلان نگمتولین رئیس مجلس قزاقستان و رشید مامادوف سفیر آذربایجان در استانه دیدار گفتگو کردند. این مطلب ضمن اشاره بر آورده بودن روابط قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر تعهد قزاقستان به تقویت دوستی و همکاری همه‌جانبه با جمهوری آذربایجان تاکید کرد. دکتر مینا مهرز محقق تیمی طرح واکسن کوو ایران برکت گفت مردم با خیال راحت برای دوز دوم از واکسن ایرانی کوو ایران برکت استفاده کنند، زیرا در این خصوص مطالعات انجام شده و به عارضه بودن این واکسن اثبات شده است. بانکی رشد بازسازی اروپا برای بازسازی سیستم آب رسانی در ولایت نمنگان با ازبکستان 70 میلیون دلار قرض می‌دهد. این پول برای حمایت از ساخت و بازسازی شبکه‌های تامین و تصفیه آب در منطقه‌های چارتاق، چوست، چومشوی، قزل‌رباط، پاپ، تاشبلاق و اولغور خرج خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان از مقامات تاجیکستان قرغزستان خواست تا مشکلات مرزی خود را مسالمت آمیز از راه گفتگوهای سیاسی حل و فصل کنند و افزود امیدواریم که مقامات دو کشور با در نظر گرفتن منافع بلند مدت درکی دو جانبه و گفتگو برای مشکلات خود را حل سیاسی قابل قبول و منطقی را انتخاب کنند. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با محمد داوود سلطانزای رئیس شهر کابل در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. این دیدار طرف‌ها از روند گسترش روابط دوستانه و همکاری مشترک سودان بین تاجیکستان و افغانستان اظهار رضایت کردند. سید حسن 27 ساله پسر دوم سید قیام الدین غازی شخصیت معروف و روحانی تاجیک در جریان دنگ‌های داخلی تاجیکستان در دهه 1990 به 11 سال زندان محکوم شد. نزدیکان سید حسن گفتند که آنها از جزئیات این حکم به اطلاع بودند، زیرا این حکم دو هفته پیش از سوی دادگاه غیر علنی شهر دوشنبه صادر شد. دادگاه شهر دوشنبه در مورد صدور این حکم توضیح نداد، حتی مشخص نیست که این حکم بر چه اساس صادر شده است. سید حسن سال گذشته به همراه برادرانش سید محمدی 44 ساله و سید محمدی 25 ساله بازداشت، ولی پس از مدتی با قرار وسیقه آزاد شد. سید محمد فرزند دیگری سید قیام الدین آخرهای اکتبر سال گذشته به جرم خیانت در امانت به 13 سال زندان محکوم. سید قیام الدین غازی در سال 2017 در سنگ پترزبورگ روسیه دستگیر شد و در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم گردید. وی در درگیری های ماه می سال 2019 در زندان شهر وحده در اطراف دوشنبه کشته شد. تعدادی از کارکنان کمیته حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان زرگاه ها و کانال ها را از زباله ها پاکسازی کردند. همچنین چندین اصلا درخت نیز در اطراف کوچه ها و خیابان ها کاشته شده. نماینده گزارش با توضیحات اسفندیار شکور کارمند اداره محیط زیست دوشنبه باشد.
چنین تدبیری اکولوژی و سبزگردانی از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز بین‌المللی حفظ محیط زیست در کوچه ساحل و محله درواز نیز انجام داده شد. کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های شهر دوشنبه با مقصد تازه کردن شفاف جوی کانال‌ها از سنگ‌لوی و پرتوهای سخت معیشی از تکنیک‌های سوهایی استفاده نموده، حدود شهرها و کوچه‌ها را از همه گونه پرتو تازه نمودند.
هدف از گزاردن این چوربینی‌ها یعنی بلند برداشتن معرفت اکولوژی مردم می‌باشد و گفتنی هستم که از سال 2000 این جانب یعنی چنین اکسی اکولوژی گزارنده شده ایستاد است و سال به سال اشتراکچان اکسی این زیاد شده ایستادند.
تدبیر مذکور نیز در همین زمینه انجام داده شده، مقصد از آن حفظ محیط زیست و تازه نمودن محیط اطراف ارزیابی گردید. گفته می شود که با مقصد بلند برداشتن معرفت و تربیت اکولوژی اهالی، تامین بهداشت حفظ محیط زیست، بیدار نمودن حس طبیعت دوستی در ذهن جوانان و نورسان و ساکنان، هر هفته در روزهای سیراحتی چنین اقدام های دسته جمعانه گزارنده می شود و اقدام مذکور با مقصد تازه کردن شفاف روح‌های ماشینگر و بهبود بخشیدن به وضع اکولوژی تشکیل کرده شده است.
حکومت تاجیکستان عوارض گمرکی برای واردات گوشت مرغ، مکرونی و تنباکو به این کشور را افزایش می‌دهد. در بیانیه حکومت تاجیکستان تاکید شده است که این افزایش برای انواع مکرونی به میزان 10 تا 20 درصد خواهد بود که هدف از این اقدام حمایت از تولیدات داخلی عنوان می‌شود. اما برای واردات تنباکو و سیگار افزایش این عوارض به میزان 5 تا 46 درصد اعلام شده است. تاجیکستان از سالها قبل مبارزه با واردات تنباکو و سیگار را آغاز کرده است و این اقدام را حفاظت سلامتی ساکنان این کشور در برابر این محصول می‌داند. زمان اجرای شدن مصوبه حکومت تاجیکستان درباره افزایش عوارض گمرکی برای واردات گوشت مرغ، ماکرونی و تنباکو اولی سال آینده 2022 اعلام شده است. نفرات برتر آزمون اعجاز سخن در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان مشخص شدند. گزارش با توضیحات مراد شریف‌زاده از اعضای هیئت داوران این آزمون باشد.
اولین آزمون ادبی شعرخوانی و کتابخوانی با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی روح‌اندوزی گردیده، در جریان برگزاری با خصوصیات و ویژگی‌ها عبرت بخش، راهنمای کننده و دارای دورنمای نیک عنوان کرده شد.
کمیته تلویزیون و رادیو یک دستگاه بسیار پرقوت ایدئولوژی است. نو بسا با کدام رویه مطالعه اثری بدیعی از یاد کردن شعر پیش از همه برای قوی گرداندن حافظه و از دیگر طرف برای سیقل یافتن به زبان و بیان ژورنالیست خیلی مفید است. ما در این آزمون مشاهده کردیم که نفران زیادی هم هستند که اونها اثرای زیاد مطالعه کردند. زیاد نفران را دیدن که من به ارزش‌های ملی و معنوی ما رو آوردم، به کتاب‌های شاخ اثرهای ادبیات ملی ما. با وجود همه این من باور دارم که این محفل‌ها در آینده برای رونق و برای پیشروی مطالعه کردن اثرهای بدی از جانب کارمندان کمیته خیلی مساعدت خواهد کرد.
اجازه سخن چون آزمون اولین ادبی با جلب چهره‌های صحای تلویزیون و رادیو و دیگر بخش‌های فعال کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی و بوی غنی‌گردانی فوند لغوی اهل ایجاد پیش گرفته شد. ما ملت کتابیم، با چنین شعار و استقبال صمیمی از چنین اقدام برای شرکت در آزمون اولین 160 نفر داوطلب نام‌نویس گردیده. دوام 4 روز از روی لیاقت ذهنی و مهارت سخنوری در دو نامینیسه نظم و نثر با شعرخوانی و کتابخوانی فعالانه اشتراک نمودند. اینک بعد آموزش و بهودهی دقیق حکمان که از روی شرط‌های اسلوب بیان، رعایت معیارهای زبانی دولتی و استفاده اصطلاحات جدی صورت گرفت، لیاقتمندان سازوار مکافات و افتخارنامه‌ها گردیدند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. دوره آموزشی همبستگی المپیک برای مدیران ورزشی در نوحه ترسیم‌زاده تاجیکستان برگزار نمایندگانی مکتب و سازمانهای ورزشی شهرها و نوای مناطقی کلاب قطلام و شهر دوشنبه در این نشست شرکت کردند. در این جلسه تاریخچه المپیک، آماده سازی برای بازی المپیک، مدیریت سازمانهای ورزشی، راههای مبارزه با دوپینگ و شرکت کنندگان آموزش داده شد. در محل نوروزگاه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مسابقه دوچرخه سواری برگزار شد.
با مقصد سالمی جامعه در شهر دوشنبه بخشته به روز بین المللی حفظ محیط زیست، مارافونی ولوسیپدرونی تحت شعار ولوسیپد برای طبیعت برگزار گردید. مارافونی مذکور در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت آغاز گردید. مسابقه ولوسیپدرونی در دایره چورابینی ها بخشته به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در مسابقه ورزشکاران، ساکنان کسب و کار گوناگون نیز با یک حس بلند اشتراک نمودند. مارافون ولوسیپدرونی از جانب مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه در همکاری با کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گزارانده شده، یکی از هدف‌هایش ترغیب طرز حیات سالم، حفظ محیط زیست، از آلودگی‌های نقلیات ارزیابی گردیده، مهمیت استفاده نمود نقلیاتی از جهت اکولوژی تازه را انعکاس می‌نماید.
تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و تاجیکستان هفته میون در دور دوم رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیای 2023 با مسافه هم رفتند که در پایان تیم ملی فوتبال ژاپن با نتیجه 4-1 از صد حریف تاجیکستانی خود گذشت. کیوگو فروشیمو، توکومی میانمینو، کانتو هاشیموتو و خوریوتوکاوا برای ژاپن گلزنی کردند و تنها گل تیم فوتبال تاجیکستان را احسان پنجشنبه در دقیقه بعد به ثمر رساند. ژاپن با این پیروزی از 7 بازی 21 امتیاز شد و در صدر جدول گروه خش قرار گرفت. پنج سال از فوت کاسیوس کلی که پس از مسلمان شدن نام محمد علی را انتخاب کرده بود می‌گذرد. وی به عنوان یک فعال مدنی و چهره الهام بخش، جنجالی و چالش برانگیز در داخل و خارج رنگ باکس شناخته شده است. محمد علی کلی از 12 سالگی مشت‌زنی را شروع کرد و فقط 10 سال بدنی در سال 1964 قهرمان باکس جهان شد.
اینجا دستکش های محمد علی کلی را که 50-60 سال پیش در روزگاری که جهان چنین جهانی نبود با آن مشت میزد صدها هزار دلار حراج میکند.
All done, all through. Done. $700,000.
مجسمه ها و نشانه های از او در گوش و کنار امریکا هست.
Took an all-white jury less than a half hour to find Muhammad Ali guilty of all charges.
مخالفان جنگ در پنجمین سالگرد فوتش به یاد می آورند که او به خاطر سرباز زدن از شرکت در جنگ ویتنام به 5 سال زندان محکوم شد. $10,000 جریمه نقدی داد، حکم زندان اجرا نشد، اما 3 سال محرومیت از بوکس و تبعید از رینگ تنها بخشی از هزینه هایی بود که پرداخت کرد محمد علی کلی. اما در کنار مارتین لوتر کینگ به چهره مدنی تبدیل شد برای رنگین پوستان، مردی که می گفت بادیگارد نمی خواهد که محافظ شخصیش خداست.
مردی که مردم دوستش داشتند، شاید چون به جای آنها هم مشت می زد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و تیم ملی فوتبال ایران در ششمین بازی خود در مرحله دوم مقدمات جام جهانی و انتخابی جام ملت‌های آسیا تیم ملی بحرین را در منامه پایتخت بحرین با 2 گل سردار آزمون و 1 گل مهدی طارم با نتیجه 3-0 شکست داد.
بحرین درس دادن و 3 بار تور دروازه حریف رو لرزوندن تا هم تلسم نوادن هامون مقابل این حریف چغر در خونه شکسته بشه و همین که انتقام بازی دور رفت از اونها بگیر.
برای اولین بار گربه سیاه تاریخ فوتبال ایران رو در خاک خودش شکست دادیم.
اینقدر تیم ما دیشب خوب بود که کارمندان رئیس بحرینی AFC در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا چاره ای نداشتن به تمجید از ایران بپردازن و نوشتن:
تیم ملی ایران با پیروزی مقتدرانه مقابل بحرین در گروه سوم به پیروزی های خود ادامه داد.
مردم هم که دیشب حسابی کیف کردن.
کیف کردیم موقع بازی که نشسته بودیم، کلاً همه شور و حال بود داخل خونه.
همیشه پیرن تیم ملی رو میپوشید جسارتن یا امروز پوشیدی؟
والا زمانی که بازی‌ها باشه، مثل جام جهانی، مثل جام ملت‌ها، مثل بازی حساس دیشب و این روزا، با افتخار تنم
می‌کنم. اصلاً قدش. خیلی مخلصید.
خیلی خوشحال شدیم. به ما امید داد، امیدوار شدیم.
عالی بود بازی. عالی. واقعاً تکوندن بچه‌ها. ولی شلو به احمد نوراللهی و سردار آزمون. آفرین، آفرین.
خیلی امیدوار شدم. خیلی خوشحال شدم. فکر نمی‌کردم که بتونیم بحرین رو شکست بدیم. به خصوص توی کشور خودش.
بردن بحرین لذت بود.
لذت.
بحث سیاسیش.
با بردی که دیشب داشتیم امیدمونم پر رنگ‌تر شد.
بچه‌ها خسته نباشید، میگیم ان شاءالله عراق هم با قدرت می‌بریم.
دو تا بازی مهم و حساس دیگه برای ملی پوشای فوتبال ما باقی مونده. 21 مقابل کامبوج و 25 هم مقابل عراق، و اونا قطعا این شایستگی رو دارن تا با برتری در مقابل این دو حریف هم به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر راه پیدا کنن. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
اداره هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرد که روزهای آینده هوای بیشتری مناطق این کشور گرم تر خواهد شد. پزشکان هم توصیه میکنند که افراد برای پیشگیری از گرمازدگی از خانه بیرون نروند. صدای جمیله عبیدلایوا، کارشناس هواشناسی تاجیکستان، و فردوس رؤوفوف، پزشک تاجیک را در این باره بشنوید.
برای ماه ایون چنین، یعنی که در دهه اول ماه ایون بالانشوی حرارت هوا تو 45 درجه در قسمت های جنوبی و حتی در شهر دوشنبه تو 42-43 درجه بالان شدنی اون، و تو 41-42 درجه در ولایت سوغ، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند، یعنی که مشاهده گشتن اون. این در 20 سال اخیر چنین حادثه بوری اول مشاهده میگردد.
من توصیه تمام دارم است که بیهوده با کوچه نبره. خب دویم، شخصانی که سینو سواشون کلان سواد، شخصانی که در موردی تبوبت هستن، شخصانی که بیموری مزمین دارن با مرند بیموری دیخی نفس، بیموری گردشی سیستم عصب، من بیموری گردشی سیستم خون، یعنی به ممانیت برامدن اونها با کوچه تفصیل دادن نمیشد.
معاونی وزیر بهداشت ایران گفت تا هفته آینده مشکلی کمبود دوز دومی واکسن کرونا در ایران برطرف می‌شود. دکتر رئیسی افسود وجود فاصله زمانی بین فاز اول و دوم تزریق واکسن کرونا مشکلی چندانی برای کسانی که دوز اول را دریافت کردند ایجاد نمی‌کند.
ما دوز دوم واکسنایی که در داخل کشور ما الان تا حالا استفاده کردیم، ما فاصله بین دو تا دوز رو گرچه میشه افزایش داد، ولی ما قطعا تامین واکسن برای دوز دومو در هفته آینده انجام خواهیم داد و تو این زمینه هیچ نگرانی وجود نداره. عزیزانی هم که واکسن سینوفارمو دریافت کردن بین 4 تا 8 هفته میتونن دوز دومو دریافت بکنن. عزیزانی که واکسن اسپوتنیکو دریافت کردن بین 4 هفته تا 12 هفته میتونن دوز دومو با خیال راحت دریافت بکنن و جای نگرانی نیست. و خیلی از عزیزان هم که دوز دومو دریافت کردن به همین دلیل ما گروه سنی که اعلام کردیم 80 سال به بالا رو انجام دادیم، 75 رو انجام دادیم، 70 به بالا رو هم انجام دادیم. منتها فعلا گروه پایین‌تر یعنی 65 تا 70 ها رو فعلا شروع نکردیم. علتش هم اینه که گفتیم واکسیناسیون دوز دوم 70 سال به بالا رو تکمیل بکنن که به محض رسیدن محموله جدید ما بتونیم 65 ساله هم شروع کنیم. اما خبر خوب این که انشالله تو هفته آینده نتایج واکسن تولید داخلمون کوه و برکت انشالله آماده خواهد شد و چنانچه کمیته های مربوطه یعنی کمیته های بالینی و کمیته اخلاق مجوز صادر بکنن انشالله ما میتونیم با واکسن داخلی با خیال راحت دیگه واکسیناسیونمون ادامه بدیم.
قبولی در آزمون زبان روسی و تاریخ برای صدور اجازتنامه کار برای اتباع کشورهای خارجی از جمله تاجیکستان در روسیه اجباری شد. محمد صابروف یکی از حامیان کارگران مهاجر تاجیکستان در روسیه در این باره اینطور اظهار نظر کرد.
سبب اساسی آن که مهاجران در نزد خدمات مهاجرت صخر و کراسنگور جمع شدن من در آن میبینم که همین فرمانی 274 پرزیدنت روسیه که برآمدگی بودند این زیاده از یک سال بود این فرمان عملی میکرد، اما متاسفانه مهاجران ما حجت نمیکردند تا وقتی که معاون اولی وزیر امویده روسیه نگفتند که تا 15 ایون یعنی مهاجرانی که به حجت هستند و حجت نکنند ما اونها را از حدود روسیه اخراج میکنیم. تا همین وقتا اکثریت به حجت کار میکردند و به حجت میگشتند. نسبت آن که امتحانانی که در همین مرکزی خدمات های مهاجرت میسپارند اون امتحان در مسکو 800 روبل است و وقتی که اگر ما سوالاشان اونقدر دشوار هم نیست، اما برای مهاجرانی که نو میآیند و زبان روسی را خوب نمیدونند برای اونا خیلی هم مشکل است و اکثریت از این امتحان نمیگذرد و باز در همون حدود همون صخر و 5000 میتیان تا اینکه اونا را کمی یاد میدین چطور امتحان را گذاشتن لازم و باز از سر نو رفته باز 800 روبل دیگر میتیان باز رفته میسپارند. بعضی حالات شدگی است که ما شنیدگی هستیم که بعضی مهاجران زیاده از دو بار سه مرتبه سپردگی هستند و همینا رو گذشتگی نیستند و از مهاجران خواهش میکردم کسانی که به حدود روسیه میآیند خواهش من همین بود که زبان روسی رو کمی خوبتر میآموختند و برای گرفتن امتحان ها تا اینکه دشوار نمیشد.
اما همچنان مشکل تهیه بلیط هواپیما و گرانی قیمت آن برای کارگران مهاجر تاجیکستان جهت سفر در روسیه باقی ماندنده صدای تعدادی از مسافرانی که سفر به روسیه را دارند باشد.
بای بانک گرفتگیم، قرض گرفتگیم، اومدگیم. می درویم میگیم که بلیت چی مثال خزان اگون جای دیگه نیست. 6000 نرخ دولتیش داشت در اخبار تاجیکستان همه را اعلان کردن که 6000 سومون نرخ دولتیش نکیم نیست. می درویم میگه که ای 8000 بالو بلیت بود ماه ایول دا 15 هم بعد 15 هم تا 27 هم ای اصول.
دو روز پیشیم ششینیم از اون سومون بخردیم نه یکان خیلی پرابه نداره سوی دنی پرده نشتم.
ولی مسافرانی هم بودن که پروازشون با تاخیر مونده بود.
همه روز پردن بوده بود نیسته همه سمالوت نیسته حضور همه شاو میگه دو ساعت دنیم ده میشه میگه اجداد کرده است میدنم همه روز میشه نمیشه نمیدونیم.
8500 چریز پسات کدن چریز دماده ای چریز توشکن کدو دماده دارم.
همی رای پویزور هم اقصاد روی کنم افسار اونا مجرونارود نیهوی های راوشون هم ایجو پردیسیم ازبکستان قرغزستان هم ایجو رفتیسن. همی را اگر پویزور روی کنم نرخ خینه میشه هم میره و هم مردم سپاکوی نرفته میتونه با جوی خیچونه.
شنوندگان گرامی این بود مشروعی اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلزاده که در آن موضوع سفر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان بررسی شده است.
دولت و مردم تاجیکستان خود را برای استقبال از شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان آماده می کنند. قرار است رئیس جمهور ازبکستان طی روزهای 10 تا 12 ایون از تاجیکستان بازدید نموده سفر رسمی خود را انجام دهد. در جریان این سفر دیدار و گفتگوهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای ازبکستانیش همچنین بازدید از چندین مکان و موضع‌های صنعتی و تفریحی تاجیکستان در نظر است. بدین ترتیب قرار است که برای دومین بار طی 5 سال به قدرت رسیدن خود شوکت میرزایف راهی تاجیکستان شود. اما در آستانه این سفر مقامات اقتصادی و سیاسی دو کشور تاجیکستان و ازبکستان طی نشست در شهر دوشنبه برنامه های آمادگی به سفر یاد شده شوکت میرزایف و همچنین روند همکاری های رو به گسترش دو طرف را بررسی کردند. در همین زمینه اعلان شد که ازبکستان قصد دارد از شهر سمرقند و ناحیه های پنجکیند و عینی تاجیکستان خط راه آهن بنیاد نماید. ساخت این خط راهن اگرچه در زمان شوروی به نقشه گرفته شده بود، اما به دلیل دستور نچندان دوستانه اسلام کریم رئیس جمهور پیشین ازبکستان همچنان روی کاغذ باقی مانده است. قادیروف یکی از مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان در زمینه همکاری های نقلیاتی و راه و راهداری بین تاجیکستان و ازبکستان چنین میگوید.
این چنین در همین اواخری جانب ها مسئله یعنی برقرار سازی فعالیت توسط گذرگاه سرحدی پتر از طرف جمهوری تاجیکستان و اندرخان از طرف جمهوری ازبکستان رو نیز بررسی نمودیم و از آن جمله جانب ها بررسی نمودن مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط افتابوس ها رو با خط سیر هایی که یعنی سالهای قبل کشاده شده بودن بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
در همین حال امید دولت و تحلیلگر تاجیک نیز معتقد است این گونه برنامه ها به نفع هر دو کشور و کل منطقه آسیای مرکزی است.
به راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها باز نمودن یا که افتتاح کردن راه های نو این یعنی که به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم یعنی که برای باز آسان‌تر نمودن راحت نمودن یعنی که رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
طور معلوم تاجیکستان و ازبکستان دارای مرز مشترک طولانی هستند که پس از فروپاشی شوروی و تأسیس این کشورها به عنوان کشورهای مستقل رابطه تاشکند و دوشنبه به خصوص در دوران اسلام کریموف رو به سردی گرایید و حتی به اندازه پیش رفت که دو کشور مرزهای خود را بر روی یکدیگر تقریبا بسته بودند. همچنین مقامات قبلی ازبکستان اقدام به تخریب راه آهن کردند که از ازبکستان به تاجیکستان پیوست میشد. در کنار این اقدامات دیگر ضد تاجیکستانی دولت تاشکند همواره باعث آزار و نگرانی مقامات دوشنبه و مردم تاجیکستان شده است. از جمله مهمترین این موضوع ها مینه‌گذاری مرز مشترک میان تاجیکستان و ازبکستان توسط دولت تاشکند و با کمک مالی ایالات متحده آمریکا بود که متاسفانه موجب کشته و زخمی شدن شماری قابل توجهی از شهروندان دو کشور همسایه گردید. با این حال با روی کار آمدن شوکت میرزایف گسترش روزافزون رابطه های تاشکند و دوشنبه در دستور کار مقامات دو کشور قرار گرفت. و
از دانش نماده در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار وزیر نیروی ایران با تعدادی از مقامات تاجیکستان در شهر دوشنبه، برگزاری سومین دوره همایش زنان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 10 ایون به میزبانی تاجیکستان و صدور حکم زندان برای فرزند یکی از روحانیان معروف تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای کوردستان سپاسگزار و متشکرم. میباشیم و خداوند یار و نگهدار شما بود.
یاران صمیمی از اینکه با برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه این شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دیل یا آخره، هر هفته را کنارتم ولی تموم هفته را خراب و بیقرارتم. همش روزا رو میشمارم که وقت دیدنت بشه، دلی که عاشق تو شد هرچی ببینه هم قشه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا را میشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی دنیای من بی تو تعطیله. یواشکی میبینمت یه وقت نترس اینجوری که دوستکی میبینمت، یه جوری عاشقت شدم که خیلی غیر عادیه. همین که میخندی برام از سرمم زیادیه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی دنیای من بی تو تعطیله.